أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در جواز اجرای براءت و عدم آن در اطراف علم اجمالی، وقتی یکی از اطراف از حد ابتلا خارج بشه، خارج باشد، کلام حضرت امام رضوان علیه رو بیان کردیم تا کنون، که مبنای فرمایش ایشون این بود که چون خطابات قانونی است، در آن قیدی لحاظ نشده، ازا وقتی که علم منجز شد، چه اونجایی که بدانیم یک طرف از محل ابتلا خارج شده و چه جایی که شک داشته باشیم، این علم منجز است. مانند اونجایی که ما شک در قدرت داشته باشیم بر انجام تکلیف. بعضی از ادله ای که بعضی از بزرگان برای وجوب احتیاط آوردن رو ایشون می آورند و این ادله رو قبول ندارن. بعضی از عوازم عرض فرمودن که بر وجوب احتیاط اینطور استدلال کردند که مرحوم شیخ هم همین استدلال رو داشتند، که ادله محرمات مطلقه و قدر مسلم از خروج از ادله محرمات اونجایی است که شیء خارج از ابتلا باشه، به گونه ای که خطاب به اجتناب از محرم مستهجن باشه. اما وقتی که ما شک در خروج بکنیم، اینجا اطلاق حاکمه، چون اینجا یک تخصیصی آمده که خروجی که مستهجن است خطاب طبق آن. حالا نمیدونیم این موردی که شک در ابتلاش داریم جز این مخصصه یا اطلاق حاکم، اطلاق عام حاکمه. اینجا چون شک در اقل و اکثر است از نظر مفهوم، فقط به اون قدر متیقن این اطلاق منطبق میشه و شامل قدر متیقن میشه. بخواد که این یه مبناست که مخصوصا در قیود تخصیص های لبی اونجاییست که عقل برحال یک حکمی میکنه، مثل همینجا که اگر شخص قطعا قدرت بر انجام نداشته باشه، عقل میگه اینجا تکلیفش مستهجنه. اون وقت اگر شک در قدرت باشه، اینجا ما نمیتوانیم به این تخصیص لبی تمسک کنیم، باید همون اطلاق عام تمسک کنیم. در این مورد هم به همین صورته که اگر به طور قطع موردی از ابتلا خارج باشد، این تخصیص خورده، خطاب مستهجنه. اما اونجایی که شک داریم که از مورد ابتلا خارج شده، اینجا به نوعی حالا از قبیل شک مفهومی میشه که این هم از اون موارد خروج از ابتلا هست یا نیست. این به هر حال دلیل بر لزوم احتیاط در موردی که مشکی در خروج از محل ابتلا داشته باشیم. بعد یه موردی رو ایشون استثنا میکنن، مرحوم ظاهرا نائینی، اگر این عنوانی که مخصصه، این عنوان مخصص این عنوان واقعی باشه که مراتب نداشته باشه، اینجا موجب اجمال عام میشه، نمیتوانیم در اینجا به عام تبصر کنیم، مثل فسق که مردد است بین کسی که مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره را هم شامل میشه. خب اینجا نمیتوانیم به عام تمسک بکنیم در اونجایی که نمیدونیم این مورد از عام خارج شده. اکرم العلماء الا مثلا فاسق منهم، مرتکب صغیره شده یا نه، اینجا به عام نمیتونیم تمسک کنیم، وجوب نداره یا تحریم. اما اگر در مخصصی که دارای مراتبه و میدونیم بعضی از مراتبش خارج شده از تحت عام، تخصیص خورده، در بعض دیگر شک میکنیم، اینجا به تخصیص زائد رجوع میکنیم، به براءت رجوع میکنیم. بنابراین میفهمن که بله، ما تا جایی که به حال به بله این اشتباهی این رو عرض کردم، مورد دوم که دارای مراتب باشد، اینجا اطلاق مسلمه و به حال نمیتوانیم تمسک به براءت بکنیم. در یه جا فقط ما در تخصیص زائد میتوانیم به براءت رجوع بکنیم و اون جایی که مخصص دارای مراتب نباشه. دو سه تا اشکال حضرت امام رضوان الله علیه به بیان ایشون دارند که به نوعی اشکالات مبنایی میشه. اشکال اول این است که اگر مخصصی لبی باشه که همون حکم عقل، این اجمالش به عام سرایت میکنه، عام رو از عموم میندازه. حالا این تخصیص ضروری باشه یا نظری باشه، تخصیص ضروری رو مثال میزنن، مثل این که بگه اکرم العلماء العدول. خب در اینجا چون از ابتدا عدول رو آورده است، یا اکرم عالمان عادلان، اینجا متیقن از عدالت وارد در این عام میشه. اینجا به هر حال متصل لفظی اون رو تقیید میکنه. اما اگر نه، یک مخصصی است که به حسب ظاهر ما خیال میکنیم مخصصه، اما وقتی دقت میکنی ببینیم که مخصص نیست. مثلا عامی رو گفته، بعد از زمانی ما به هر حال احتمال میدیم که تخصیصی آمده باشه. اینجا در اینجا ما تمسک به عام نمیتوانیم بکنیم، مثل ما نحنفی این چنینه. خب غیر مبتلا به هر حال خارج از تحت عام. بنابراین این که شما فرمودید مخصص لبی اجمالش به عام خلاصه سرایت میکنه، این که سرایت نمیکنه عام به عمومش باقی میمونه، نه، این مخصص فرق میکنه. ولی اون که به حسب ظاهر تخصیصی هست، اما بعدش ما میفهمیم که این به هر حال عام رو مجملش کرده. ما نحن فی این چنینه، اینجایی که شک که در خروج از ابتلا داریم، حکم آمده اما شک داریم، اونجایی که به هر حال خروج از ابتلا هست داخل در اون عامه یا نه. وقتی دقت میکنیم می‌بینیم که اون عام رو اینجا تخصیص داده. بنابراین میخوان که بین مخصص منفصل و بین غفلت از واقع فرق است. اونجایی که منفصل باشه عام در دلالت استعمالیش بر عمومش باقی میمونه، اما اگر یه مخصصی باشه که ما بعداً بفهمیم که اینجا واقعا تخصیصه، این همون مخصص متصل میشه. پس ولو اینکه به حسب ظاهر این مخصص مخصص منفصله، اما وقتی دقت میکنیم این میشود مخصص متصل. مانند نفی اینجا اینه، شک که در ابتلا داریم، نمیدونیم این موردی که شک که در ابتلا هست خارج میشود از اون تحریم یا نه. خب اینجا با دقت حکم میکنیم که اینجا عام از اون عمومش افتاده و مجمل شده. این اشکال اول که اگر ما دقت بکنیم مخصص ها مختلفه، طبق این بیان باید قائل به براءت بشیم. بنابراین که بگیم خروج از ابتلاء یقینی قیده، اونجایی که شک در ابتلا داریم این موجب میشه که عام رو مجملش بکنه، نمیتونیم به عام تمسک کنیم. بنابر همینه که خروج از ابتلا به هر حال موجب به صورت قطعی خروج عام از عمومش میشه. اشکال دوم این است که به طور کلی اگر مخصص ما مجمل باشه، چه میخواد مخصص لفظی متصل باشه یا لبی، این اجمالش به عام سرایت میکنه، اون عام از عمومش میفته. میخواد که مفروض ما اینجا این چنینه، عام دائر است بین اقل و اکثر، قدر متیقن اونجایی است که به طور قطعی غیر مبتلا به باشه. اینجا که مشکوک است نمیتونیم تمسک به عام بکنیم. این البته همون بیان قبلی مونتا با این توجه که تمسک به عام در این فرد مشکوک تمسک به عام در شبهه مصداقی عام میشه. بنابراین فقط اون مورد متیقن رو شامل میشه. و چون مخصص با یک عنوان خارج شده، خروج فرد مشکوک این مستلزم تخصیص زائد نمیشه. این تخصیص زائده نسبت به عام که بگیم آقا مستحجنه، تخصیص زائد دلیل میخواد، یعنی اصلا شاملش میشه از ابتدا تا این تخصیص زائد بیاد. مثلا مثال ایشون میزن، شخص میگه اکرم جیرانی و عقلم حکم میکنه به این که به هر حال اکرام دشمن شخص حرامه، این تقیید لبیه. خب اینجا اونی که خارج شده تحریم اکرام عدو است. حالا ما شک داریم که این شخص عدو یا عدو نیست، اینجا به هر حال براءت جاری میکنیم، اون حکم جاری میشه. بنابراین این هم اشکال دوم. اشکال سوم که ایشون فرق گذاشته بین مخصصی که دارای مراتب باشه یا مخصصی که نداره مراتب نباشه، اونجایی که دارای مراتب نباشه براءت جاری میکنیم در فرد مشکوک، اونجایی که دارای مراتب باشه باید احتیاط بکنیم. ایشون فرق که این فرق هم فرق فارقی نیست. نه میخوان که از کلمات قریب ایشونه، چون اون مثالی که برای اون جایی که دارای مراتب نیست زدن فسقه، خود که فسق هم دارای مراتبیه، یه وقت فسق مثلا با انجام صغیره، یه وقت با انجام کبیره، یه وقت به حال کبائر هم مختلفه دیگه، دارای کبیره موبقه میشه. بله خب این هم اشکال که البته به نوعی اشکال مصداقی کردن. و اشکال اساسی سوم اینه که این کبرایی که ایشون گفته که مخصص مجمل متصل اجمالش به عام سرایت میکنه، این قابل قبول نیست، اگرچه مقوله به تشکیک باشه. پس بنابراین میفرماید ما بنابراین مباحث در مشکوک باید به عام دیگه نمیتونیم تمسک کنیم، شک میکنیم که آیا تکلیف عام در مشکوک جاریست یا نه، اونجا اصل براءت جاری میکنیم. خلاصه مواردی که ما در واقع ولو اینکه به حسب ظاهر یک طرف از علم اجمالی به حساب میاد، خلاصه فرمایش ایشون اینه، اما اگر دقت بکنی ببینیم که اون طرف در واقع شکش شک در تکلیف میشه، اینجا مجرای براءت است. فقط که این مطالب رو بنابر مبنای این آقایون گفتیم که اونجایی که به طور قطعی از محل ابتلا خارج است، اونجا براءت جاری می کردن، براءت جاری می کردن. اما ما فقط که گفتیم در اونجا هم چون خطاب قانونیه، خطاب قانونی تقید نداره، هر دو طرف رو شامل میشه، تا اون که از ابتلا خارجه که این فعلا حکمی نیست، اینی که تحت ابتلا هست باید احتیاط کرد. عمدتاً بحث در موردی است که تحت ابتلاه، که آیا در این هم براءت جاری بکنیم یا نه، که مرحوم آخوند فرمود میشه در مشکوک ابتلا هم احد الطرفین، اونجا هم در اونجایی که مبتلا به هست باز میشه براءت جاری کرد. این خلاصه فرمایش حضرت امام در این بحث. بله 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 دیگه، ایشون میخوان بفهمن که این بیانی که برای لزوم احتیاط آوردند این دلیل درستی نیست. این که مطرح کردن برای این که نتیجتاً یکی میشه، بله، نتیجتاً لزوم احتیاط رو بیان کردن، اون هم البته در جزئی مورد که اونجا رو که دارای مراتب نباشه، مخصص دارای مراتب نباشه رو مرحوم ناهینی غالب براعت شدن در مشکوک، اما ایشون در همه موارد، اما ملاکشون اینه که خطابات چون قانونی است، این خطابات قانونی عام و منجز تکلیف است، لذا چه در اونجایی که مشکه در قدرت بکنی اون علم منجزه، و چه در اونجایی که یک طرف از مورد ابتلا خارج بشه. مرحوم آقای خویی در تنبیه نهمی که از کردم ایشون یه مقداری تنبیهات رو در اینجا جزئی تر کردن، اینو در تنبیه نهم آوردن. مجمل فرمایش ایشون این است که اولا ما باید ببینیم که چه وقت علم اجمالی منجزه. میخواد که شکی نیست که باید همه اطراف علم اجمالی مقدور باشه. اونجایی که بعضی از اطراف بر حال مشکوک است براعت جاری میکنی. میفهمید که مرحوم شیخ غیر از مقدوریت یه شرط دیگر رو هم اضافه کرده، و اون این که همه اطراف مورد ابتلا باشه. اگر یک مورد غیر مبتلا به باشه اساسا نهی به اون تعلق نمیگیره، اراده به اون تعلق نمیگیره، نهی از اون مستهجنه. خب بنابراین اونجایی که غیر مبتلا به باشه اصلا ترک اونجا به لحاظ عدم مقتضیه، نه به جهت وجود مانع. نهی میاد مانع ایجاد میکنه که نباید به طرفش بری، اما جایی که اصلا خود به خود ترک شده اونجا اصلا مقتضیه برای ابتلا نیست تا نهی بیان. مرحوم آخوند این مسئله رو توسعه دادن، ایشون میفهمن دست شبهات وجوبیه رو هم مرحوم آخوند این مبتلا به بودن رو در حاشیه رسائل بیان کردن که اگر یکی از اطراف اصلا ترک نمیشه، اینجا ایجابش لغوه، یعنی انجام میشه خود به خود. حالا مثال میزنن ایشون میفهمند که ما باید اینطوری تحقیق اینه که ما ببینیم مبنامون چیه. اگر بگیم تکلیف نسبت به آن چاره که عادتا حاصله اینجا یا ترکش حاصله لغوه است، فرقی نمی کنه تکلیف وجوبی باشه یا تحریمی باشه. این کنهو اشکال به مرحوم شیخ می کنه که مرحوم شیخ حال در شبه وجوبیه رو وارد نکردن و مبناشون هم اینه. اگر مبنا رو در جعل تکلیف این بدانیم که مکلفون به در ایجاب حاصل در نهی متروکه است، خب اینجا فرقی نمی کنه. پس در اونجایی که مبتلا به نیست تنجز نداره تکلیف، این نتیجهشه. اما اگر بگیم نخه، همین که قدرت در تکلیف به هر حال معتبر باشه، همین که قدرت داشته باشه اون تکلیف صحیحه، حالا چه در جانب شبهه وجوبیه چه شبهه تحریمیه، خب چرا؟ مبنا اینه چون در تکلیف غرض صرف انجام در وجوب، در ایجاب، ترک در تحریم نیست، بلکه باید این فعل مستند به امر باشه، ترک مستند به امر مولا باشه. صرف اینکه چیزی ترک شد، طرف مثلا خمر نمیخوره، بگیم این آدم خوبیه، نه، بعد مثلا خمر نخوردنش به لحاظ نهی مولا باشه. این چون به هر حال اینا به خاطر این است که ماها تربیت بشیم. منتها در واجبات تعبدی اونجا میدانی متعلق امر متوقف است اگر بخواد حاصل بشه بر قصد قربت. فرقش با توسل اینه که ما از جای احراز کردیم که در اینجا باید به حال قصد قربت هم باشه، یعنی علاوه بر قصد امر قصد قربت هم باشه، که حالا اینجا شون بین قصد امر و قصد قربت یه تفکیکی قائل هستن. ممکنه حالا کسی قصد امر هم داشته باشه، ریایی باشه. لذا این رو بعدش که حالا ما این رو لازم نیست حالا عرض بکنیم، لازم بود حالا جلسه بعد عرض میکنیم، سه مورد رو در این جهتشون بیان کردن. حالا باید که چرا صرف انجام یا ترک عادی این کفایت نمی کنه در تکلیف؟ چون باید که ما میبینیم در شرع مقدس بعضی از امور به طور عادی انجام میشه، امرم شده، مثل حفظ نفس. حفظ نفس از اون اموری است که به طور عادی انجام میشه، اما در این حال بیم شارع مقدس هم کرده کسی حفظ نفس نکنه و در حال لطمه‌ای بر نفسش وارد بشه چه عقوبت هایی داره. انفاق بر اولاد و زوجه و زوج و اینها، خب اینا به طور عادی انجام میشه اما شرع مقدس هم عمل کرده. یا در به هر حال محرمات، زنا به امهات و به هر حال نزدیکان و اینها رو خب حرام کرده، اینا به طور قهری تحقق پیدا میکنه در بین حالا لااقل بگیم مؤمنین، غیر مؤمنین که هیچ. اکل قاذورات اینا ترک میشه اما نهی هم آمده است. این رو اول ایشون بیان میکنن. بعدش هم میگن که بیشتر مثالایی که مرحوم شیخ در رسائل آورده برای مصادیق مثالهای خروج از ابتلا، اینها از مورد خروج از قدرت، نه از خروج از ابتلا. خب در این بین حالا اون نیت ها رو بیان میکنن که حالا انشالله جلسه بعد دو تا مسئله اینجا ایشون مطرح میکنن. مسئله اولش رو عرض بکنیم و مسئله دومش رو انشالله فردا و جنبندی مباحث. اون مسئله اولش همونیست که مرحوم آخوند هم معین کردن رو و از کلام حضرت امام بیان کردیم، این است که اگر شک در دخول در محل ابتلا بکنه در موردی، این برای در صحت تکلیف اشکال ایجاد میکنه یا نه، یا شک کردیم که آیا بعضی از اطراف خارجه یا نه. اول آیا دخول در محل ابتلا، شک در دخول در محل ابتلا معتبر است در تکلیف، یا اینکه دوم نه، ما شک کردیم بعضی از اطراف از جهت شک در مفهوم خارجه یا نه. وقتی که مرحوم شیخ اینجا قائل به احتیاط شدن، اما مرحوم آخوند قائل به براءت. خود حق با مرحوم شیخه، اینجا قائل به احتیاط باید بشیم در اون مبتلا به. دلیلشون چیه؟ دلیلشون اطلاقه، که اطلاق دلیل که علم اجمالی باشه تا وقتی که تقیید ثابت نشده اونجا ما باید به اطلاق عمل کنیم. کلام مرحوم آخوند ایشون اینطوری تبیین میکنن، این است که ایشون ثبوتاً فرمودن امکان نداره چه این تکلیفی، که ما وقتی که شک در بعضی از اطلاف میکنیم که آیا خارج از ابتلا هست یا نیست یا مصداقه، اینجا ثبوتاً تکلیف نسبت به اون جا چیز نیست، جادی نیست، جایز نیست، امکان نداره. اثباتاً هم به همین صورت وقتی با تکلیف روبرو میشیم، محال بودن در مقام ثبوت را دلیل گرفتن برای محال بودن در مقام اثبات. ایشون میفهمن که این کلام اشتباهه. چرا؟ ایشون میفهمن که اساساً بنای عقلا بر حجیت ظواهره. تا وقتی که قرینه قطعیه عقلی یا نقلی بر اراده خلاف ثابت نشه، و صرف این که ما بگیم محال است یک جا، احتمال بدیم که محاله، این قرینه نمیشه و اینکه اون تکلیف اینجا نباشه. ما نحن فی اینجا این شک در این میکنیم که آیا بعضی از اطلاف خارجه یا نه، یا این شک که در دخول در محل ابتلا قید تکلیفه یا نه. نه دیگه، وقتی که ما قطع پیدا نکردیم در این که این برحال قرینه است، مثل حالا همین که ایشون میفهمن که میگه صدق العادل، خب صدق العادل احتمال میدیم که این عادل تحلیل حرام کرده، تحریم حرام، یه صرف احتمال که باید نمی کنه، باید همون رو عمل بکنی. اینجا همچنین، بله اگر کسی دیدیم به هر حال از این جهت خارج شد، دیگه اون دیگه عادل نیست. بعد صرف احتمال خلاف خلاصش اینه در حجیت ظواهر، اینجا همچنینه، این دلیل ظاهرش مطلق عامه، این بر ما ثابته، صرف این که بعضی از موارد از تحت مخادش شده باشد این موجب اجرای براءت نمیشه. خب این مسئله اولشون. حالا مسئله دوم عرض میکنیم، این مقداری جزئیاتی داره و اون مسئله نیت رو تا ببینیم که از جهت برحال مبنایی ما چی باید در اینجا بگیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.